خب بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که تو این جلسه میخواییم در مورد صحبت کنیم در ارتباط با پاسخ به سوالیه که قبلا مطرح شده بود، اونم این که آیا ماشین تورینگ تنها مدل پیشنهاد شده برای این محاسبه است و اگر مدل های دیگه‌ای وجود دارن این مدل ها چی هستن و چه ویژگی هایی دارن. در حقیقت مدل ماشین تورینگ اگرچه به عنوان یک استاندارد توی علم کامپیوتر برای مدل کردن محاسبه پذیرفته شده، اما تنها مدل موجود برای محاسبه نیست. تقریبا در اوائل دهه های قرن بیستم، دهه های اول قرن بیستم، تعداد بسیار زیادی مدل محاسبه پیشنهاد شد که حالا به هر دلیل مدل ماشین تورینگ شاید بیشتر به جهت سادگی بیش از حدش و جنبه های جالبی که داشت مورد توجه قرار گرفت، اما مدل های دیگه هم همچنان وجود دارن و هنوز هم استفاده میشن تو کاربردهای مختلف. قصه هم مال زمانیه که هنوز کامپیوتری به اون معنا وجود نداشته. اصلا مدل‌های محاسبه همونطوری که عرض کردم مثلا بین 1920 تا 1940 عمدتاً معرفی شدن و تو اون دوران اصلا کامپیوتر دیجیتال یا دستگاهی که اونه کامپیوتر شناخته بشه مورد استفاده قرار بگیره خیلی وجود نداره. اینو در واقع روی مسائل ریاضی کار می‌کردن و این مدل‌های محاسبه رو هم برای اون کاربردهایی که توی تئوری‌های مربوط به حوزه ریاضیات نیاز داشتن مطرح کرده بودن. لذا کانتکست و اون مضمونی که این مطالب روش تولید شده کاملا متفاوت بوده. یه سوالی رو گودل مطرح کرده بود تو اواخر قرن 19 هم در واقع توسط آقای هیلبرت مطرح شده بود، بعدا توسط گودل، تورینگ و افرادی مثل آقای کلین تلاش شد که بهش پاسخ داده بشه، اونم این که آیا اثبات قضایای ریاضی به صورت خودکار ممکنه یا نه؟ پس اصلا هیچ کامپیوتری هنوز وجود نداره. مسئله تو ریاضیات ما می‌خوایم ببینیم آیا میتونیم به صورت خودکار قضایای ریاضی رو اثبات بکنیم؟ اثبات خودکار قضایای ریاضی معنیش اینه که اگر صورت مسئله رو دادن، حتی اگر یه نفر بود که هیچ خلاقیتی نداشت، از نظر ریاضی چیزی بیشتر از کار کردن با نمادها رو بلد نبود، اینم بتونه اثبات قضایا رو انجام بده. یک سری قواعدی وجود داشته باشه، با دنبال کردن این قواعد یاد بگیره که یا در واقع اون قضیه رو اثبات بکنه. تمام این مدل‌های محاسبه که می‌بینید برای این سوال طراحی شده بودن. یعنی هر کسی اومد گفت مراحل اثبات قضایای ریاضی رو من می‌تونم در قالب یک فرآیند مکانیکی نمایش بدم، هر کسی یه مدل نمایش رو پیشنهاد کرد از جمله مدل تورینگ. بعد به این نتیجه رسیدن در نهایت با هر کدوم از مدل ها که اثبات قضایای ریاضی به صورت خودکار ممکن نیست، قضیه ثابت شد. بعد البته یه سوال باقی مونده بود، اونم اینکه اگر اثبات رو به ما بدن درستیش رو میتونیم بررسی کنیم؟ یعنی بحث دیگه پروف کردن مطرح نبود، وریفای کردن. اثبات رو بدن ما بگیم اثبات درسته یا غلطه، که عمده کارهای تورینگ روی این قسمت دوم بود که اینم ثابت کرد اثبات قضایا نه تنها به صورت خودکار ممکن نیست، بلکه بررسی درستی اثبات یعنی وریفای کردن هم به صورت خودکار امکان پذیر نیست، که همه این گزاره‌ها بر مبنای اون مدل محاسبه‌ای که مبنای مدل ماشین تورینگ مطرح شده بود صورت گرفت. دیگران هم به مدل‌های خودشون این قضایا رو اثبات کردن. قصه آخر این شد که هنوز قبل از اینکه هیچ کامپیوتری به وجود بیاد، مسائل مربوط به حوزه محاسبه پذیری در کانتکست اصطلاحاً اثبات قضایای ریاضی ثابت شده بود. و خب حدود یکی دو دهه بعد که کامپیوترها به وجود اومدن و استفادهشون گسترده شد، همین قضایا از حوزه ریاضیات عیناً منتقل شدن توی علم کامپیوتر و با زبانی که حالا امروز ما باهاشون سر و کار داریم، مفاهیم مثل روال، الگوریتم، بعد اینکه برنامه توی اجرای خودش رو حلقه بی نهایت میفته یا نه، دیگه با این عبارت ها و بیان ها این قضایا مطرح شدن که شما دیگه توی این درس مطالبش رو دید. خب حالا ما فقط دنبال این هستیم که تو این فصل چند مدل دیگه از محاسبه رو معرفی کنیم. شما ببینید که غیر از ماشین تورینگ مدل های دیگه برای محاسبه هم ارائه شده و اونها هم در واقع مدل های جالبی هستن. ضمن اینکه حالا توضیح میدیم که همه این مدل ها با مدل ماشین تورینگ هم ارزن. البته خب تو این فصل ما تقریبا قضایای هم ارزی این مدل ها با ماشین تورینگ رو اثبات نمی کنیم، چون هر کدوم مفصل اگر بخوایم ورود کنیم به اثباتشون یه چند جلسه زمان میگیره، ولی خب در حد همین آگاهی که داشته باشید مدل های دیگه هستن معادل با مدل ماشین تورینگ برای محاسبه، اینها رو تو این جلسه با هم بررسی. خب تو این مدل ها با خود ماشین های تورینگ که تا الان آشنا شدید، هم ماشین تورینگ استاندارد هم شکل های تغییر یافته از ماشین تورینگ که توی فصل 10 بررسی شد، مدل های دیگه محاسبه مثل توابع بازگشتی recursive functions که باز قابلیت محاسبه هر توابع محاسبه پذیری با اینا وجود داره، سیستم های پست و در حالت کلی سیستم های بازنویسی rewriting systems، این موارد رو تو این فصل با هم میبینیم. در این ارتباط دو تا تز وجود داره، تز چرچ و تز تورینگ. تز چرچ بیان میکنه که همه مدل های محاسباتی که به اندازه کافی قدرتمند باشن با هم معادلن. خب اینا در قالب یه تزه، یعنی اثبات نداره ولی ردم نشده. آقای چرچ بیان میکنه که شما اگر یه مدل محاسباتی طراحی کنید که حداقل قدرت لازم رو داشته باشه، که حالا این روش بحثه این حداقل قدرت لازم یعنی چی، ولی اگه همچین مدل رو طراحی کردید این با مدل‌های محاسبه دیگه که وجود دارن حتما هم ارزه، نه قدرتش کمتره نه قدرتش بیشتر. لذا ادعایی که اینجا صورت گرفته از سوی چرچ دقیقا مثل همون کاری که ما با تز تورینگ انجام میدادیم، گفتیم تا زمانی که خلافش اثبات نشده به عنوان گزاره معتبر ازش استفاده میشه، اینم همینطوره. میگیم هر کسی بیاد مدل محاسبه جدیدی مطرح بکنه مطابق تز چرچ، اون مدل محاسبه با مدل ماشین تورینگ هم ارز هست. حالا ممکنه مثلا کسی مدل محاسبه مطرح کنه نسبت ماشین تورینگ ضعیف باشه، میگه اشکال نداره شما چند تا عملگر چند تا قابلیت بهش اضافه میکنید باز میرسه به مدل ماشین تورینگ، ولی قطعا بیشتر از اون نمیشه، هیچ مدل محاسبه قدرتش بیشتر از اون نمیتونه باشه. خب پس کلا تز چرچ میگه که همه مدل های محاسباتی با هم دیگه هم ارزن. تز تورینگ چی میگفت؟ میگفت که یک محاسبه مکانیکیه اگر فقط اگر بتونه با ماشین تورینگ انجام بشه. حالا اگر این دوتا تز با هم ترکیب بشن میشه تز چرچ تورینگ، همین بیانی که میگیم همه مدل های محاسباتی با ماشین تورینگ هم ارز هستن، در واقع همه مدل محاسباتی عملیات مکانیکی رو توصیف میکنن، هر عمل مکانیکی هم با ماشین تورینگ قابل بیان هست، لذا همه مدل های محاسباتی که به اندازه کافی گسترده و قدرتمند باشن با مدل ماشین تورینگ هم ارزن. این اصطلاح هم بهش میگن تز چرچ تورینگ، توی کتاب ها و مقالات مختلف با همین عنوان ازش یاد میشه. خب حالا نمونه های مختلفی از مدل های محاسبه که تا به حال ارائه شدن، خب تعدادشون بسیار زیاده، صدها مدل تا حالا ارائه شده، ولی تو این درس ما 4-5 تاش رو خیلی گذرا میبینیم و نمونه کاری که انجام میدن رو هم با هم بررسی میکنیم. اولین این مدل ها مدلی با عنوان recursive functions یا توابع بازگشتی. خب توابع بازگشتی دقیقا همون مفهومی که از توابع شما توی ریاضیات میشناسی بر مبنای همون بنا میشه، هر توابعی یک دامنه داره، یک برد داره و یک ضابطه، یک ضابطه رابطه‌ای هست که بین عناصر دامنه و برد برقرار میشه. مثلا وقتی میگیم اف ان مساوی ان دو به اضافه یک، خب عنصری از دامنه مثل 3 رو بهش بدید، 3 رو به توان 2 میرسونه، به اضافه 1 میکنه، خروجی در رو که بردش برمیگردونه. حالا اگر من میخوام یه تابع دلخواهی رو تعریف کنم، میتونم یک سری توابع ابتدایی داشته باشم، از کنار هم گذاشتن و ترکیب این توابع ابتدایی اون توابع پیچیده‌تر رو ایجاد کنم. این سازوکاری که بر مبنای اون کلیه توابع ریکرسیف ساخته میشه. خب پس ما نیاز به روشی داریم که باهاش بتونیم توابع رو تعریف بکنیم و برای این کار نیاز داریم به یک مجموعه از توابع پایه. به این توابع پایه اصطلاحا میگیم basic primitive recursive functions، توابع بازگشتی ابتدایی پایه. سه تا توابع پایه بیشتر نداره. توابع صفر که رو همه عناصر دامنش مقدار صفر رو برمی‌گردونه، اون رو با زد نمی‌شه، زد ایکس مساوی صفر. تابعی داریم به اسم تابع مابعد یا ساکسسور فانکشن که هر چیزی بهش بدید عنصر بعدی رو براتون برمیگردونه، با SX نمایشش میدم، SX هست X به اضافه 1. و تابع سوم تابعی به اسم تابع پروجکشن، به تابع افکنش هست، از افکندن میاد و از جاها ترجمهش میکنم به تسکین کردن. این تابع در واقع اگر شما این تا آزمان داشته باشید با اندیسی که برایش در نظر رو بگیرید، آرگونه مرمون اون اندیس رو براتون برمیداره. مثلا بگید تیه که x1 و x2 عنصر اول تو آرگومان ها، یعنی x1 رو برمیداره، پیروی x1 و x2 میشه x2. خب کلن مثلا اگر شما برای تابع پروژیکشن n تا آرگومان داشته باشید، pi x1 تا xn عنصر xi رو برمیگردونه. حالا تو حالت دو متغیرش دقیقا معلومه، pi1 و pi2. این سه تا تابع تابع پایی ابتدایی هستن. در حقیقت هر تابع دیگه ما بدن، ما به کمک همین سه تا تابع اینا رو میسازیم. منتها برای ترکیب این تابع نیاز به این عملگرد داریم. عملگر اول، عملگر دیگه اسم کامپوزیشن، ترکیب توابع. اگر تابع مثل تابع H رو داشته باشم، مثلا تابع H دو تا موضع داره، دو متغیر هست، میتونم به جای هر دوتون از متغیراش یه تابع دیگه قرار بدم. مثلا به جای متغیر اولش میذارم G1، به جای متغیر دومش هم میذارم G2. حالا خود G1 و G2 تابع X و Y هستن. یه تابع جدیدی مثل تابع F به وجود میاد، این تابع F هم تابع X و Y. بگم یه ترکیب توابع چون به خوبی بلد هست. وقتی خروجی یک تابع رو به عنوان ورودی یک تابع دیگه قرار میدیم، اینجا ترکیب توابع اتفاق افتاد. مهمترین عملیاتی که از ترکیب توابع دیگه میتونه یه تابع جدید بسازه، عملیات کامپوزیشن هست. اما این عملیات برای ساختن همه توابع کافی نیست. یه عملگر دیگر ما احتیاج داریم که سایر توابع میشه باش ایجاد کرد، بهش میگیم عملگر primitive recursion، بازگشت ابتدایی. در واقع همین که میگیم تابع تابع بازگشتیه، قصه همش برمیگرده به همین یه قاعده. ما توابع رو داریم با قاعده بازگشت میسازیم، یه شرط اولیه داریم، میگیم f x و c مساوی است با g یک x. به جای آرگومان دوم F وقتی من صفر بذارم، یک تابعی از آرگومان اول به دست میارم و F X و Y به اضافه یک هست H G و X و Y و F X و Y. اینجوری میگیم که تابع F برای آرگومان Y به اضافه یک از روی تابع F با آرگومان Y محاسبه میشه.
خب این دو مورد هم پس به عنوان کامپوزیشن و primitive recursion در اختیار ماست، باش میتونیم سایر توابع رو ایجاد بکنیم. هر تابعی که بر اساس اون سه تا تابع پایه، یعنی تابع صفر، تابع مابعد و تابع پروجکشن، به همراه دو تا عملیاتی که اینجا دیدیم، یعنی کامپوزیشن و پریمیتیو ریکرژن ساخته بشه، اصطلاحا بهش میگن پریمیتیو ریکرسیو فانکشن، تابع بازگشتی ابتدایی. پس تابع بازگشتی ابتدایی تابعی هست که از سه تا تابع پایه، یعنی صفر، تابع x به اضافه 1 و تابع پروجکشن، به کمک عملیات ترکیب و عملیات بازگشت ابتدایی ساخته بشه. مثلا ثابت میکنیم که تابع جمع که به صورت عد x و y نوشته میشه، این یک تابع پریمیتیو ریکرژن هست، پریمیتیو ریکرسیو هست در واقع، تابع بازگشتی ابتدایی. خب در واقع شما باید نشون بدید عمد جمع رو برای دو تا عدد x و y میتونید به کمک اون سه تا تابع پایه و عملیات ترکیب و بازگشت ابتدایی بسازید. خب من میگم که عد x و صفر مساوی x. خب اینجا یه دقیقا دارم از تابع پروجکشن استفاده میکنم، این دقیقا همون آرگومان اول دو تا ورودی که به تابع دادیم، همون اولی رو اینا داره برمیگردونه، پس اینجا همون عمل پروجکشن داره انجام میشه. حالا عد x و y به اضافه 1 چیه؟ x رو میخوام با y به اضافه 1 جمع بزنم. میگه خب شما بیا اول x رو با y جمع بزن، بعد به حاصلش یه واحد اضافه کن، یعنی ساکسسور شما حاصل کن، میشه ساکسسور عد x و y. خب اینم که در واقع در قالب ترکیب توابع و قاعده بازگشت ساخته شده دیگه. پس الان شما دارید میبینید تابع جمع با اون توابع ابتدایی و عملیات پایه‌ای که معرفی کردیم قابل ساختنه، پس میشه تابع بازگشتی ابتدایی. مثلا میخواید جمع 3 و 2 رو محاسبه کنید، عد 3 و 2 میشه ساکسسور عد 3 و 1، خود عد 3 و 1 میشه ساکسسور عد 3 و 0. رسیدیم به حالت پایه، تابع پروجکشن عنصر اول آرگومان رو برمی‌داره، میشه 3. حالا ساکسسور 3 محاسبه میشه، میشه 4، ساکسسور 4 هم میشه 5. مثال بعدی تابع ضربه، مالتیپلای یا ضرب x و y، این هم یک تابع بازگشتی ابتدایی هست. خب اینو چجوری توضیح میدیم؟ میگیم هر عددی در 0 ضرب بشه حاصلش میشه 0، مالت x و 0 مساوی 0. خب یعنی حالت پایش رو باشه تابع بیان کردیم، تابع 0 مقدار مالت x و 0 دقیقا همون تابع زد x هست که همه جا 0 هست. حالا برای حالت کلیش میتونم از بازگشت به این شکل استفاده کنم، بگم که مالت پلای x و مالت به اضافه ایه، اگر x رو بخوام در y به اضافه x ضرب کنم، میتونه اینجوری باشه که اول x رو در y ضرب کنم مالت x را، بعد یه دونه x رو با حاصلش جمع بزنم، میشه عد x و مالت x را. خود عد را که دیدیم به عنوان یه تابع بازگشتی ابتدایی میشه تعریفش کرد، پس کلا مالت پلای هم میشه یه تابع بازگشتی ابتدایی. مثال های متعددی رو میتونید همینطور برید جلو، هی توابع پیچیده‌تر رو با همین عملگرهای ساده ایجاد کنید. همه این توابع توابع بازگشتی ابتدایی هستن. خب قضیه وجود داره اینجا به این شکل بیان میشه که مجموعه همه توابع بازگشتی ابتدایی یک مجموعه شمارش پذیره. اثباتش هم خیلی سرراسته، میگیم هر تابعی رو به ما بدن، این تابع در قالب یه رشته قابل نمایش هست. این رشته از یه الفبای میاد، اون الفبا رو مشخص کنید، مثلا الفباش فرض کنید 50 تا حرف داره، 100 تا حرف داره، پرانتز باز، پرانتز بسته، F, X, نمیدونم Y، عملگر به اضافه، هر چیزی که فرض میکنید، همه این تابع از این رشته ها ساخته شده. خب ما میدونیم که همه رشته هایی که رو الفبای زیگما تعریف میشن یه مجموعه شماره ایجاد میکنه. این مجموعه رو با ترتیب پراپر، این اول به ترتیب طول و بعد داخل طول های مساوی با ترتیب الفبایی، مرتبشون میکنیم، دونه دونه اینها رو میشماریم. هر رشته که تولید شد بررسیش میکنیم ببینیم آیا یک تابع رو نمایش میده یا نه. خب اگر بخواد یک تابع باشه در واقع با سینتکسش درست باشه، سینتکس درست باشه یک تابع خواهد. اگر سینتکس درست بود نگهش میدارید، در غیر این صورت ایگنورش میکنید میرید سراغ رشته بعد. خب پس به راحتی میشه مجموعه همه توابع پریمیتیو ریکرسیو رو توی فرآیند شمرد، پس مجموعهش میشه مجموعه شما. اما تابعی هم وجود داره که پریمیتیو ریکرسیو نیست، یعنی شما نمیتونید با اون توابع پای ابتدایی و اون عملگرهای ترکیب و بازگشت ابتدایی اونها رو بسازید. این هم اثباتش سرراست با همون روش قطبی سازی میتونید اثبات کنید. پس قضیه در واقع میگه there is a function that is not primitive recursive، تابعی وجود داره که بازگشتی ابتدایی نیست. خب برای اثباتش من فرض میکنم که مجموعه توابع بازگشتی ابتدایی در همون قالب شمارش که قضیه قبل استفاده کردیم وجود دارن، F1، F2، F3 تا آخر. خب این مجموعه رو میدونیم، یه مجموعه شماراست و البته نامتنام. حالا من یه تابع جدید تعریف میکنم، میگم GI باشه F&IS II به اضافه 1. این تابع G رو اینجوری تعریف کردم که با هر آرگومانی مثل I وقتی میخواد محاسبه بشه میرم سراغ تابع FI، ورودی I رو بهش میدم با یه دونه 1 هم جمع میزنم. این تابع G که به این شکل تعریف میشه با همه این تابع FI متفاوته. به دست اینکه این تغییر رو همشون اعمال داریم میکنیم، جی رو داریم با این تغییر رو همه اون اف ها به ترتیب برای هر آی ایجاد میکنیم. لذا جی با هیچ کدوم از اف ها نمیتونه مساوی باشه، و چون با هیچ کدوم از اف آی ها نمیتونه مساوی باشه پس تو اون لیسته نیست، من که لیسته همه توابع بازگشتی ابتدایی بود. پس نتیجه میگیم که جی یک تابع پریمیتیو ریکرسیو نیست. میتونی مثال بزنید یه تابعی که پریمیتیو ریکرسیو نباشه؟ به نظرتون میاد؟ این قضیه ثابت میکنه که این تابع اصلا وجود داره. ولی کدوم تابع هست؟
عدد یک.
چی؟
عدد یک.
حد به اضافه یک؟
عد.
نه دیگه، عد به اضافه یک میشه ساکسسور عد. نه ببین، تابه رو این یه نقطه از تابه است، هر نقطه رو از یه تابه گرفتن اون یه نقطه رو به اضافه یک کردن، اگه کل تابه رو یک جمع زده باشن. مثلا جی یک میشه اف یک یک به اضافه یک، جی پنج میشه اف پنج پنج به اضافه یک، یه نقطه رو داره میشه. خب شاید هم به ذهنتون نرسید، چون بیشتر توابعی که شما باشون کار میکنید اینا پریمیتیو ریکرسیو هستند. توابع خیلی خاصی هستن که از حالت پریمیتیو ریکرسیو خارج میشن. یکی از معروفترین و مهمترین توابع غیر بازگشتی ابتدایی این توابع آکرمن است، که خاصیتون از تو بحث طراحی الگوریتم ها گفتیم این توابع کاربردش توی تحلیل الگوریتم های مربوط به یونیون فایند هست، توی بحث مجموعه های مجزا اونجا که میخواستیم نشون بدیم با فشرده سازی مسیر زمان اجرا به شدت کاهش پیدا میکنه به صورت سرشکن شده. اونجا گفتیم که اوردر مثلا میشه اوی ام ضرب در آلفای ام، که گفتیم این آلفا معکوس تابع آکرمنه. خود تابع آکرمن چون خیلی خیلی سریع رشد میکنه، معکوسش رشد فوق العاده کمی داره. گفتیم مثلا برای مقادیر حتی چند میلیاردی هم حساب بکنید این عدد آلفا از مقدار 4 تجاوز نمیکنه، یعنی رشدش به شدت پایینه، در حد یه تابع ثابت میشه این رو در نظر گرفت. اما خود تابع آکرمن، تابع اصلیه، یه همچین فرمی داره. خب دو تا شرط مرزی داره، آی صفر و آی میشه با آی به اضافه یک، و آی ایکس و صفر مساوی هست با آی ایکس منهای یک و یک. یعنی شرایط مرزی تابع هستن. اما تابع فرمول بازگشتی اصلیش این هست، آی ایکس و آی به اضافه یک میشه آی ایکس منهای یک و آی ایکس و وای. خب این تابع رو شما نمیتونید بر حسب اون قواعدی که یاد گرفتید توی حواد پایه و اون دو تا عملگر ترکیب و بازگشت ابتدایی بنویس. چون این بازگشت که بازگشت ابتدایی نیست. اگر مثلا اینجا بود آیا x برای اضافه یک مساوی هست با f مثلا این عبارت اشکال نداشته. اما مشکل اینه که خود همین تابع آ دوباره روی فراخوانی میشه. همین باعث میشه این از حالت تابع بازگشت ابتدایی خارج بشه. خب اینو میتونید برای مقادیر مختلف x و y محاسبهش بکنید. ولی میبینید مثلا برای مقدار آی 4 و 1 دیگه مقدار این تابع فوق العاده وحشتناک میره بالا و تقریبا دیگه اصلا مقدارش قابل کنترل نیست. این تابع که عرض کردم کاربرد واقعی هم داره، تو تحلیل الگوریتم ازش استفاده میشه. مشخصه اصلیش اینه که زمان اجرای فوق العاده بالایی داره، در نتیجه معکوسش یک زمان اجرای فوق العاده پایین پیدا خواهد کرد و نمونه ای تابعی هست که پریمیتیو ریکرسیو نیست. خب اینو چجوری میشه باهاش کار کرد؟ ما میگیم یه عملگر رو اضافه میکنیم به مجموعه عملگرهامون، عملگر میوی وای. میوی وای یعنی ایکس و وای، کوچکترین مقدار وای رو برمیگردونه که جی ایکس و وای مساوی صفر باشه. اگر این عملگر رو به مجموعه عملگرهای ابتداییتون اضافه کنید، این تابع آکرمن رو حالا میشه باهاش نمایش داد. خب تقابلی که در واقع از این عملگر استفاده میکنن، علاوه بر اون عملگرهای ابتدایی که توضیح دادیم، به اینا میگن اصطلاحاً نیو ریکرسیو فانکشنز. و تابع آکرمن هم یک تابع نیو ریکرسیو هست. یه همچین رابطه‌ای رو میتونید در نظر بگیرید. تابع بازگشتی ابتدایی حالت خاص تابع بازگشتی میو هستند زیر مجموعش، اما ارتباطش با ماشین تورینگ جالب. هر تابعی که ماشین تورینگ قابل محاسبه باشه با یک تابع نیوریکرسیو هم قابل محاسبه است. یعنی تمام این قضیه‌ای که در مورد ماشین تورینگ می‌شناسید در مورد تابع نیوریکرسیو هم برقراره. اینجا برای خودش مثلا قضیه هالتینگ داره، نمیدونم مسئله کاهش پذیری داریم، همین اون مواردی که ماشین تورینگ مطالعه کردیم، اینجا دو نیوریکرسیو فانکشن هم وجود داره و اینم یک مدل دیگه برای محاسبات میتونه حساب بشه. خود پریمیتیو ریکرسیو های رو قدرتشون کمتره، یعنی بعضی از تابع رو ماشین تورینگ میتونه محاسبه کنه ولی پریمیتیو ریکرسیو نمیتونه. اما اگر نیوریکرسیو فانکشن رو در نظر بگیرید، یه قدرتش دقیقا برابر با ماشین تورینگه و اینم میشه یک مدل دیگه برای محاسبات. یعنی ما از اول میتونستیم به جای اینکه اصلا ماشین تورینگ رو معرفی کنیم، همه قصه هایی در مورد محاسبات میخواستیم بررسی کنیم و روی خود همین توابع بازگشتی میو بحث بکنیم. ولی خب عرض کردم مدل ماشین تورینگ برای سیستم‌های کامپیوتری بیشتر پذیرفته شده و نسبت به اون کاری که واقعا کامپیوترها انجام میدن، ارتباط معنادارتر و نزدیکتری رو برقرار می‌کنه. ببینید اینکه حالا تو ریاضیات شاید بیشتر ترجیح میدن از چیزی مثل توابع بازگشتی برای کار استفاده بکنن. خب این پس اولین مدل محاسبه غیر از مدل ماشین تورینگ بود. متأسفانه خب اینجا خیلی از قضایا رو نمی‌رسیم اثبات کنیم. فقط در حد گزارش وضعیت داریم برای اون می‌کنیم. اینا رو به کتابای مربوطش می‌تونید مراجعه کنید و ببینید. بفرمایید.
چون این تابلو خودش ترکیب کنیم، ترکیب حساب نمی‌شه،
کامپوزیشن
نمی‌شه.
نه دیگه. مقدار تابع باید برگرده از روی مقدار قبلی خودش محاسبه بشه، مقدار قبلی خودش مثلا fx از روی fx منهای یک محاسبه بشه که اینو بتونیم بگیم بهش بگیم قاعده بازگشت. موقعی که ترکیب داریم انجام بدیم، ترکیب حتما با یه تابع دیگه ای باید صورت بگیره، چون به معنی شما بیایید خود تابع رو ترکیب استفاده کنید معنی بازگشت خواهد داشت. درسته؟ خب اولی مدل محاسبه رو پس دیدید، بریم سراغ مدل دوم، مدلی که به اسم آقای پست نامگذاری شده، پست سیستم. سیستم های پست خیلی شبیه گرامر های آن رستریکتد هن، گرامر های بدون قید و شرط. یه مجموعه آکسیوم یعنی اصل موضوع و یه مجموعه پروداکشن قاعده تولید خواهیم داشت. و با این هم میشه رشته های مختلفی رو تولید کرد و به نوعی توی محاسبات ازشون استفاده کرد. خب بجای اینکه حالا من خیلی وارد جزئیات تئوری که این مدل بشم، یه مثال میزنم. فرض کنید ما میخوایم سیستمی رو تعریف کنیم برای جمع اعداد رو تو قالب یونری نمایش دادیم، یعنی هر عدد x با x تا 1 نمایش داده میشه. خب سیستم پست یه اصل موضوع احتیاج داره. اصل موضوع اینه گیج به اضافه 1 مساوی 2. سیستم بطور پایه فقط این قاعده رو بلده که اگر 2 تا 1 رو با هم جمع بزنه حاصلش میشه 2 تا 1، یعنی 2. و یک سری پروداکشن یا قاعده داریم که این قواعد نحوه ساختن رشته‌های دیگه رو از این رشته بیان می‌کنه. میگه اگر داشته باشی V1 به اضافه V2 مساوی V3 که این V‌های ما همشون متغیرن. V1 به اضافه V2 به اضافه V1 به اضافه V2 مساوی با V3 این میتونه تبدیل بشه به V1 به اضافه V2 مساوی هست با V3 1. یعنی من میتونم کنار این V1 دونه 1 بذارم، اون طرف مساوی هم باید دونه 1 اضافه بشه. یا میتونم بگم V1 به اضافه V2 مساوی V3 تبدیل بشه به V1 به اضافه V2 1 مساوی با V3 1. کنار V2 هم میتونید دونه 1 بذارید، این طرف کنار V3 هم دونه 1 اضافه بشه. با این اصل موضوع و این دوتا قاعده هر دو تا عدد دلخواه رو میتونید با هم جمع بزنید. مثلا میخوام 2 به اضافه 2 محاسبه بشه، حاصل میشه 4. خب شما از اصل موضوع باید شروع کنید. چطور تو گرامر ها میگفتیم از S شروع میکنید به عنوان علامت شروع؟ حالا توی سیستم های پست میگه از اصل موضوع آغاز میکنید. اصل موضوع میگه 1 به اضافه 1 مساوی با 2 تا 1. خب یه رشته هست. طبق قاعده اول من میتونم این رشته رو با سمت چپ این قاعده تطبیق بدم، نتیجه سمت راستش رو به دست بیارم. یعنی میگم که این به اضافه و مساوی تو جای خودشون، این V1 باشه 1، V2 هم باشه 1، V3 چی میشه؟ 2 تا 1. به چی تبدیلش میکنم؟ به اینکه کنار V1 یک دونه 1 قرار بگیره، بعد کنار V3 هم یک دونه 1 قرار بگیره. خیلی خوب میشه، پس اینجا 2 تا 1 گذاشتن کنار بگیره، این برم یک دونه 1 این طرف شد 2 به اضافه 1 مساوی 3. حالا این رشته رو با قاعده دوم تطبیق بدید، این میشه V1، این به اضافه این V2 این مساوی نه V3. کنار V2 یه دونه 1 بذارم و کنار V3 هم تبعش یه دونه 1 گذاشته میشه، میشه 1 به اضافه 1 مساوی 4 شد، 2 به اضافه 2 مساوی 4. اگه بخوام مثلا 3 به اضافه 5 محاسبه کنم چی؟ این همین رقم، منتها تعداد گام ها بیشتر میشه. هر چقدر عددی با هم جمع زده میشن بزرگتر باشن، زمان بیشتری برای جمع زدن باید مصرف بکنید. ولی اگر زمان رو کلاً بذارید کنار، این سیستم برای جمع زدن دو تا عدد هیچ محدودیتی نداره. هر دو عدد دلخواه رو میتونه با هم دیگه جمع بزنه. خب این در حقیقت معرفی مدل سیستم‌های پسته. اما خب توی بحثی که در مورد مدل‌های محاسبه داریم، اینجوری باید بگیم که این مدل به اندازه مدل ماشین تورینگ قویه. هر کاری که با ماشین تورینگ میتونید انجام بدید با سیستم پست هم میتونید انجام بدید.
در واقع همونطور که قبلا اشاره کردم، کاربرد اصلی این سیستم ها قبل از اینکه اصلا بحث کامپیوتر مطرح باشه برای اثبات قضایای ریاضی بود و این مدل هم کاملا برای اون سیستم مناسبه، چون شما تو ریاضیات هم قضیه اثبات می‌کنید، همینطور گزاره‌ها رو تحلیل می‌دید به طور جزئی تا اینکه اون گزاره مورد نظرتون به دست میاد. اینا در واقع همین فرآیند رو داره مدل می‌کنه. اما قضیه وجود داره اینکه یک زبان شما بهش وزیر بازگشتیه، اگر فقط اگر برای اون یک سیستم پست وجود داشته باشه که اون رو تولید کنه. یعنی مدل سیستم‌های پست و مدل ماشین تورینگ هم ارز هست. پس این هم میشه یک مدل دیگه از محاسبات. خب این چیزی که دیدید در واقع یک نمونه سیستم ری رایتینگ بود، سیستم بازنویسی. سیستم بازنویسی یه رشته رو میگیرن به یه رشته دیگه تبدیلش میکنن و اینقدر میرن جلو تا به اینکه اون هدف مورد نظرشون برسن. بیشتر مدل هایی که برای محاسبه پیشنهاد شده از سیستم اصطلاحا ری رایتینگ بهره برداری میکنه. مدل سیستم ری رایتینگ هست که اولین نمونه شو دیدیم، همین سیستم های پست بود، یه رشته به یه رشته دیگه تبدیل میشه. نمونه های دیگه مثل گرانه های ماتریسی، الگوریتم های مارکوف و سیستم های ال هست که بهش میگن لیدرمایر سیستم. کلیت اینا همشون شبیه همون گرانه های بدون محدودیت هم که گفتیم معادل به ماشین تورینگه. حالا در مورد جزئیاتش چند مثال بگیم. گرانه های ماتریسی شبیه همون گرامرهای بدون محدودیت هستن که قبلا یاد گرفتیم، منتها یک قید اینجا وجود داره. قواعد گرامر به دسته های تقسیم میشن. هر وقت از یک قاعده تو یک دسته استفاده کردید، به صورت همزمان باید از بقیه قواعد اون دسته هم استفاده کنید. مثلا اینجا ما یک گرامر ماتریسی داریم با سه تا قاعده، با سه تا دسته قاعده P1، P2 و P3. دسته اول فقط یه قاعده داخلش هست، S می‌رود به S1، S2. دسته دوم دو تا قاعده داره، S1 می‌رود به AS1 و S2 می‌رود به BS2C. و دسته سوم دو تا قاعده، S1 به داندا و S2 به داندا. خب نکته فقط این بود، هر وقت شما از یک قاعده در یک دسته استفاده کردی، حتما باید بقیه قواعد اون دسته رو همزمان استفاده کنید. نه اگر من گفتم S1 می‌رود به AS1، به طور همزمان هم به جای S2 باید بذارم BS2C. این نشون میده که ما یه چیزی بیشتر از گرامرهای معمولی داریم. گرامر معمولی حالت خاص همین گرامرهای ماتریسیه دیگه، یعنی به تعداد قواعد ما دسته داریم، هر دسته هم فقط یک قاعده وجود داره. حالا اینجا مثلا توی این مثال ببینید چه رشته رو تولید میکنه. من از S باید شروع کنم، توی P1ه، S فقط یک گزینه داره، S می‌رود به S1، S2. حالا میتونم P2 رو استفاده کنم یا P3 رو. اگر P2 رو استفاده کنم، به جای S1 باید بذارم AS1، به جای S2 هم باید بذارم BS2C. دوباره از مجموع قواعد P2 استفاده کنم، میشه A2، S1، B2، S2، C2. و اگر حالا از P3 استفاده کنم، به من میده A2، B2، C2. خب این در واقع همون زبان ANBNCN رو میتونه برای شما تولید بکنه. قبلا دیدید این زبان ANBNCN یک زبان حساس به متنه و گرامر معمولی رو اگر براش می‌نوشتی خیلی پیچیده‌تر از این بود. اصلا فکر کردم به اینکه چطور میشه اون گرامر در واقع حساس به متن برای این زبان نوش پیچیده بود. ما خیلی در مورد صحبت نکردیم. ولی این گرامرهای ماتریسی به لحاظ اینکه روی شرح مسئله دارن یک تفکیکی ایجاد میکنن، یعنی میگن صورت مسئله رو در واقع به زیر مجموعه هایی تقسیم میکنن، کار کردن باهاشون حتی ساده تره، نوشتنشون هم ساده تر هست. این که مثلا من اینجا دارم P2 رو می‌نویسم، در واقع دارم اینو میگم، یعنی که اگر یه A تولید شد، باید B و C هم تو جای دیگه رشته اینا تولید بشن که ANBNCN به وجود بیاد. خب اینم در قالب یه قضیه کلی قابل اثباته که یک زبان شمارش پذیر بازگشتیه اگر فقط اگر برای تولید اون یک گرامر ماتریسی وجود داشته باشه. یعنی هر گرامر ماتریسی رو میشه به ماشین تورینگ تبدیل کرد، برعکسش هر ماشین تورینگ رو هم میشه به گرامر ماتریسی تبدیل کرد. لذا این مدل هم به عنوان یک مدل محاسبات قابلیت استفاده داره و به همون نسبت هم شبیه ماشین تورینگ قدرتمنده. نمونه بعدی که اشاره کردیم
الگوریتم های مارکوف است. الگوریتم های مارکوف جرامرهایی هستن که رشته لاندا تولید می‌کنن. میتونیم حالا به نگاه دیگه بهشون داشته باشیم، با یه نگاه دیگه به اینا نگاه کنیم. این گرامر ها در واقع رشته رو مصرف میکنن تا اینکه تولید بخوام بکنن. اگر رشته مصرف شد و آخر سر رسیدیم به لاندا، معنیش اینه که اون رشته با اون زبان اکسپ شد. مثلا داریم آبی میرود به اس، ASP رود به S و S می رود به لاندا که نقطه رو داشتیم اولش. معنی نقطه چیه؟ هر قاعده ای که اول سمت راستش نقطه داشته باشه، این فقط میتونه آخر را استفاده بشه. این جایی که شما دارید دریویشن ها رو تموم میکنید، از قاعده نقطه دار میتونید استفاده کنید. در بنیترال استفاده از قاعده نقطه دار ممکن نیست. برگشت دقیقا مثل گرانه معمولی. در واقع شما باید تو رشته اول سرچ کنید، یکی از سمت چپ رو پیدا کنید، حالا اون سمت چپ رو با سمت راست متناظرش جایگزین بکنید، همینجا رو برید جلو. مثلا رشته سه تا آ سه تا رو به من دادن، من سرچ میکنم توش آ اس بی نمیتونم الان پیدا کنم چون اصلا اس ندارم، ولی اولین آبی رو که پیدا میکنم اینجاست. این آبی رو با چی جایگزین میکنم؟ با S میشه آدو، S بیدو. حالا دیگه آبی نمیبینم ولی آسپی میتونم ببینم. این آسپی رو برمیدارم به جاش S میذارم، میشه آسپی. دوباره این آسپی رو برمیدارم به جاش S میذارم. آخر سر حالا اجازه دارم دیگه بجای S میذارم داندا، که رشته رو شروع کردم با این قواعد رفتن جدا رسیدم به داندا. پس این رشته با این گرامر داره تولید میشه، یا به این زبانی بگیم الگوریتم مارکوف داره این رشته رو میپذیره. خب پس میشه اینجا گفت زبانی که با این الگوریتم مارکوف پذیرفته میشه ANBN هایی هست که N بزرگتر یا مساوی صفره، یعنی همون زبان ANBN. در حالت کلی زبانی که الگوریتم مارکوف همه رشته هایی مثل دبلیو هست که دبلیو تگ صفر چند مرحله به لاندا تبدیل میشه. اینجا هم قضیه وجود داره که هر گرامر بدون محدودیت رو میشه تبدیل کرد به الگوریتم مارکوف و برعکس. تو من تبدیلش هم خیلی پیچیده نیست، خیلی سرراسته. نکته در چیه؟ نکته اینه که این زبان ها که با الگوریتم مارکوف پذیرفته میشن دقیقا معادل با زبان هایی هستن که ماشین تورینگ اونها رو میپذیره، این زبان های شمارش پذیر بازگشتی. لذا یک زبان شمارش پذیر بازگشتیه اگر فقط اگر یک الگوریتم مارکوف برای تولید اون وجود داشته باشه. پس این هم میشه یک مدل دیگه برای محاسبات. پس تا الان ما توابع بازگشتی رو دیدیم، سیستم های پست رو دیدیم، گرامرهای ماتریسی رو دیدیم، اینجا الگوریتم مارکوف رو هم دیدیم. نمونه دیگه ای از مدل های محاسبه که به سیستم های L معروف هم یا همون L سیستم، اینا البته یه خواستگاه متفاوت دارن، اینا تو بحث اثبات قضای ریاضی شکل نگرفتن. اینا آقای لیندرمایر توی دهه های 1940 تا 1960 که کار میکرده روی مبحث چگونگی رشد گیاهان، این مدل رو تو حوزه اصلا بیولوژی ابداع میکنه. ببینید توی درخت مثلا شما تصور بکنید یک بافت رو درخت در نظر بگیرید، تعداد زیادی سلول روش هست. هر سلولی مجزا از سلول‌های دیگه میتونه رشد بکنه، مثلا اینجا تقسیم میشه به دو سلول جایگزین میشه. هر کدوم از سلول‌ها همزمان با سلول‌های دیگه میتونن رشد بکنن. حالا این می‌خواد اینو مدل بکنه با یک سیستم ریاضی، تو مدل سازی به این نتیجه میرسه که نمادها باید بتونن به صورت همزمان جایگزین بشن، که شبیه همین مفهومی بشه که سلول‌ها دارن همزمان با هم دیگه تکثیر میشن. به چیزی میرسه تحت عنوان سیستم‌های بازنویسی موازی. قواعد تولید به طور همزمان قابل استفاده هم. مثلا اگر اینجا شما دارید آ میرود به آ، با همین یه دونه قاعده میتونید همه رشته هایی که فرم کلی آ به توان دو به توان ان رو دارن بسازید. این تعداد آ توانی از دو باشه. خب یه دونه آ رو دارید، دو تا آ از این قاعده استفاده کنید، دو تا آ بتونید. حالا به جای هر کدوم از این آها به طور همزمان باید بذارید دو تا آ، میشه چهار. دوباره به جای هر کدوم از این آها به طور همزمان میذارید دو تا آ، چند تا آ میشه؟ هشت تا. پس هر توان دوی از آ رو میتونه براتون بسازه. سیستم های به این شکل که الان تعریف شدن معادل با ماشین تورینگ نیستن. اما اگر بیایید به این سیستم ها کانتکست اضافه کنید، یعنی قاعده ای که دارید فرم کلیش به این شکل باشه، x a و y به u، معنیش اینه که اگر a بین زیر رشته های x و y قرار گرفته، اون رو میتونید با u جایگزین بکنید. اگر این رو تعریف کنید که به شما میده سیستم های L گسترش یافته extended integer system، اینا دیگه معادل میشن با ماشین های تورینگ. دوباره از اون قضیه رو داریم که همین مدل های معاصر با هم ارزن، یک زبان شمارش پذیر بازگشتی اگر فقط اگر یک سیستم L توسعه یافته یا گسترش یافته وجود داشته باشه که اون رو تولید میکنه.
این سیستم ها کاربردهای جالبی دارن. ضمن اینکه حالا از اول برای مدل سازی رشد گیاهان طراحی شدن، اما امروز خب تو بحث گرافیک کامپیوتری خیلی از اینا استفاده میشه. یک کتابی هست به اسم The Algorithmic Beauty of Plants. در واقع یکی از نویسنده این کتاب همین آقای لیندرمایر هست. نحوه مدل سازی این ساختارها رو به کمک سیستم L توضیح میده. این خود آقای لیندرمایر هست. عنوان فصل اولش Graphical Modeling Using L Systems، مدل سازی گرافیکی به کمک سیستم های L، نشون میده که مثلا چه شکل های پیچیده ای رو میتونه با سیستم L بسازه. بعد ببینیم مثلا مدل رشد یک گیاه رو اینجا اومده ریاضی کرده. الان این درختی که می‌بینید پایین به وجود اومده، از روی این بیسیک استراکچری که بالا تعریف شده ساخته میشه. بعد اینکه حالا این شکل گرافیکی به وجود میاد، این حاصل استفاده از این یه دونه قاعده است به شکل متوالی و همزمان. که حالا همینطور که جلوتر میریم هی شکل‌های پیچیده‌تر و زیباتر دیده میشن. خب این سیستم علی همچین قدرتی داره، یعنی مدل سازی نحوه رشد گیاهان که با هیچ ابزار ریاضی دیگه شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. نه معادلات دیفرانسیل جواب میده، نه نمیدونم ساختارهای پیچیده‌تری که ریاضیات داره، ولی این سیستم‌های ال به خوبی اینها رو توصیف میکنه. به تمام این شکل گرافیکی همشون با سیستم های L ساخته شدن. ببینید یه مزرعه گل آفتابگردان. مدل‌های فراکسالی الان شما توی اینترنت سرچ کنید ابزارهای زیادی رو پیدا می‌کنید که براتون میتونه ال سیستم جنریت بکنه، یعنی شما قواعدش رو اونجا تایپ می‌کنید، جنریتی که می‌زنید این تصویر گرافیکی رو میتونه ایجاد بکنه. خب این پس عنوان کتابش از The Algorithmic Beauty of Plants، زیبایی الگوریتمی گیاهان، که حالا دقیقاً می‌بینید کاربردهای مباحث مدل سازی ریاضی و نظریه زبان ها حتی میتونه تو گرافیک کامپیوتری به چه شکل باشه. خب ما پس چند نمونه مدل هایی غیر از مدل ماشین تورینگ رو معرفی کردیم، صرفا به این جهت که بدونید غیر از مدل ماشین تورینگ مدل های دیگه هم وجود داره و تنها مدل موجود مدل ماشین تورینگ نیست، اگرچه خب شاید مهمترین مدلی که همه قضایا رو توی علم کامپیوتر بر مبنی اون چیدن و در مورد صحبت کردن مدل ماشین تورینگ بوده و این فقط از جهت اطلاع علمی شما ضروری بود. اگه سوالی هست بفرمایید. نکته نیست.